اون آمد و به او گفت ای مرد، پادشاه شهر با تو کار دارد، با من بیا. مرد این را گفت و راه افتاد. ملک محمدم پشت سرش رفتند و رفتند تا ببیند چه پیش می آید. اما بشنوید که پادشاه این شهر دختر زیبایی داشت که سالهای سال بود لب باز نمی کرد و لام تا کام حرف نزده بود. همین که ملک محمد و راهنما وارد قصر شدن، پادشاه از دخترش برای او گفت و عاقبت هم به او گفت اگر امشب تا صبح توانست این دختر را به حرف بیاوری، دخترم را به تو میدهم، و اما اگر نتوانستی فردا صبح که شد سرت را از تنت جدا میکنم. بله دوستان، ملک محمد میخواست زیر بار نرود، ولی چند مأمور آمدند و او بیچاره را به زور به اتاق دختره بردند و همانجا گذاشتند و درش را بستند. ملک محمد را اینجا داشته باشید و بشنوید از دو تا برادرش. ملک ابراهیم برادر دومی وقت شنید چه اتفاق برای ملک محمد افتاده، مدت منتظر ماند. بعد دید ماندن فایده ندارد، کار مملکت را به ملک جمشید برادر کوچکتر سپرد و با خودش گفت هر چه زودتر باید برود و هر طور شده برادرش را پیدا کند. بار و بندیل سفر را بست و تک و تنها در همان راه حرکت کرد که برادر بزرگش رفته بود. رفت و رفت و رفت تا رسید همان جایی که ملک محمد از لشکر جدا شده بود. تا رسید آهو پیش آمد و از روی سرش پرید و ملک ابراهیم هم پشت سرش راه افتاد و آنقدر تاخت و رفت که یک دفعه خودش را دمی دروازه دید. آهو به او گفت همانجا بماند تا او برود و برگردد. ملک ابراهیم ایستاد و پس از مدت همان مرد آمد و او را بردش پیش پادشاه. پادشاه همان حرفایی را که به ملک محمد گفته بود به ملک ابراهیم هم گفت. بهش خبر داد که برادرت ملک محمد نتوانست یک شب دخترم را به حرف بیاورد، من هم دستور دادم سرش را از گردن جدا کنند. این دفعه هم دستهای ملک ابراهیم را گرفتند و او را به اتاق دختر بردند. این بیچاره هم تا صبح وقت داشت که دختر پادشاه را به حرف بیاورد. صبح که شد چون کاری از پیش نبرده بود و دختره همینطور ساکت نشسته بود، گردنش را زدند. بله دوستان، بشنوید از برادر کوچکتر ملک جمشید. هرچی منتظر دوتا برادر شد، دید خودشان رفتند و خبرشان هم نیامده. با خودش گفت نمی شود برادرها را به امان خدا رها کند. شال و کلا کرد و بار و بندیلش را بست و راه افتاد. پشت به شهر و رو به بیابان از همان راه رفت که برادرهایش رفته بود. رفت و رفت و رفت تا رسید به همان جایی که آهو می آمد و حرف می زد و همین که رسید آهو آمد و همان حرفها را به او زد و شاهزاده هم پشت سرش رفت تا رسید کجا؟ دم دروازه. درست؟ بله دوستان. خب همراهان گرامی، ادامه قصه را اجازه بدین که در برنامه آینده خدمتتان پی بگیریم. تا آن زمان و برنامه بعد، یا به عبارت دیگر ادامه قصه سیب حضرت سلیمان، یکا یکتان رو به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر.
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این قریبی زیر سایتون بشین.
ماه و مهراب، به نام یگان دادار هستی بخش، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند و دوستداران خدای مهربان، سلام و درود بر شما. با ویژه برنامه ماه و مهراب که به مناسبت شبهای قدر ماه مبارک رمضان ترتیب داده شده، در خدمت شما خوبان هستیم و دقایق اندکی را با شما به گفتگو میپردازیم. از شما هم دعوت میکنم که ما را تنها نگذارید. دوستان عزیز، خطبه شعبانیه یکی از زیباترین و با ارزشترین منشورهای اخلاقی و اعتقادی است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اواخر ماه شعبان در خصوص عظمت ماه مبارک رمضان برای یاران خود ایراد فرموده. مؤلفه های مهمی که در زندگی فردی و اجتماعی لازم است و بر اساس آموزه های قرآنی و اسلامی پایه‌ریزی شده در این خطبه بیان شده است. در یکی از فرازهای این خطبه گوهربار، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ماه رمضان و شرایط خاصی که برای روزداران در نظر گرفته شده اشاره می دارند و می فرمایند: رمضان ماهی است که در آن به مهمانی خدا دعوت شده اید و در این ماه اهل کرامت خدا قرار داده شده اید. نفسهای شما در آن تسبیح است و خواب شما در آن عبادت است. کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان اجابت شده است. با نیتهای درست و دلهای پاک از خدا بخواهید شما را برای روزه در آن و خواندن قرآن موفق بدارد.
بکیا الله آسمون دلت رو با کن تا خدا منو ببینه، دوست دارم مثل همیشه پای حرفا باز بشینه. میرسه دوباره وقت بندگی رو تازه کردن، شبای نیاز قرآن مرهم روزای دردن. قد شب خیلی بلنده، شب قدر رسید دوباره، صدای قاری قرآن سوره قدر رو میاره.
دسته خالیم و بازم رو به آسمون میگیرم، تا که تو بازم ببینی بندگی میخوام بگیرم. اگه این شبا نباشه دل من تنها میمونه، نزا بی تو این دل من تا تو سینه تنها بمونه،
تنها بمونه.
شب خوب با تو بودن، قرآن و روسه گرفتن، آیه های سوره قطر دلا رو گرو گذاشتن.
شب خوب با تو بودن، قرآن رو سر گرفتن، آیه های سوره قطر دلا رو گرو گذاشتن.
دوستان عزیز، در 23 روز از ماه مبارک رمضان هستیم و در آخرین قسمت از ویژه برنامه ماه و محراب می‌خواهیم درباره اسلام و اقلیت‌ها و وفای به عهد و پیمان با شما خوبان صحبت کنیم. اسلام تمایز قائل شدن میان افراد جامعه بر اساس قومیت و نژاد را پوچ دانسته و معتقدان آن را نکوهش کرده است. تا جایی که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند خداوند کسی را که به اندازه مثقالی از دانه‌های خردل در دلش قومیت گرایی داشته باشد، در روز قیامت با اعراب جاهلی محشور می‌کند. بنابر تعالیم و آموزه‌های اسلام، قومیت و نژاد عامل طبقه بندی افراد جامعه نبوده و در قانون جهانی اسلام نیز مسئله تابعیت و ملیت بر خون یا زبان یا خاک استوار نیست. هر فردی که به اسلام معتقد باشد جزی از جامعه اسلامی محسوب می شود و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقه تاریخی وی و خاندانش به هیچ وجه در این زمینه مؤثر نیست. اساساً اسلام مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیتی که باشند امت واحده می داند و در مقابل هر فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می کند. بدین ترتیب در مفهوم کلی بیگانه به کسی اطلاق می شود که مؤمن و معتقد به دین اسلام نباشد. این افراد حق حمایت بین المللی و تأمین امنیت داخلی و رعایت حقوق انسانی را برگردن دولت دارند. برای نمونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پیمان صلح نجران تمام این حقوق را برای مسیحیان و رسمیت شناختند. در حال حاضر نیز همه اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی برخوردار هستند. باید توجه داشت که مقصود ما این نیست که مسلمانان و نامسلمانان در جامعه اسلامی از حقوق مساوی برخوردارند، زیرا اولویت‌ها و امتیازهایی برای مسلمانان وجود دارد که غیر مسلمانان مشمول آنها نمی‌شوند. با این حال تأمین حقوق انسانی برای همه کسانی که در یک جامعه اسلامی تابعیت اکتسابی دارند بر مسلمانان لازم است. امام علی علیه السلام در نامش به مالک اشتر سردار سپاه خود می فرمایند مهربانی با رعیت را برای دل خود پوششی گردان، زیرا رعیت دو دستند، یا در دین با تو یکسانند یا در آفرینش با تو همانند هستند. بنابراین لطف و عنایت حکومت اسلامی شامل همه شهروندان می شود. نقل شده که امام علی علیه السلام فردی مسیحی را دیدند که از همکیشانش کسی به او کمک نکرده بود و او از مسلمانان کمک می خواست. ایشان عرضه داشتند در جوانی او را به کار گرفته و در سالخوردگی وامی گذارید. سپس دستور دادند که از بیت المال به آن فرد نفقه دهند. تابعیت پیمانی را میان دولت و شهروندان می‌بندد و بر مبنای آن یک طرف تعهد به حمایت می‌دهد و طرف دیگر تعهد به اطاعت و خیانت نکردن. این پیمان با همه کسانی که صلاحیت آن را دارند و دولت اسلامی نیز تابعیت آنان را به صلاح خود می‌داند منعقد می‌شود. بدین ترتیب اسلام اعتقاد به دین اسلام را مبنای تقسیم افراد جامعه اسلامی به اقلیت و اکثریت معرفی می کند و با پذیرش چنین اعتقادی هر کس به راحتی تبع کشور اسلامی به شمار می آید و از تمامی حقوق و مزایای یک شهروند بهره مند می شود. کسی که دین اسلام را نمی پذیرد جزو اقلیت و دارای حقوق و تکالیف ویژه خود است. نکته مهم اینجاست که واژه اقلیت به لحاظ اصطلاح شناسی جزو کلمه های وارداتی است و در فرهنگ اسلامی وارد شده. وگرنه اسلام هیچگاه به کسانی که امروزه اقلیت نامیده می شوند به دیده اقلیت نگاه نکرده و همواره از آنان با تعبیرهایی همچون اهل کتاب، اهل ذمه و معاهد نام برده است. خداوند در ابتدای سوره مؤمنون در جریان برشمردن ویژگی های بارز مؤمنان وفای به عهد را به عنوان وجه برتری دهنده مؤمنان مطرح می کند. این خود گویای عظمت وفای به عهد در پیشگاه خداوند است، چرا که سرمایه زندگی اجتماعی اعتماد متقابل افراد جامعه است و از جمله گناهانی که رشته اعتماد را پاره می کند و زیربنای روابط اجتماعی را سست می نماید ترک وفای به عهد است. بله دوستان، در جامعه‌ای که وفای به عهد وجود نداشته باشد اعتماد از بین می رود و عدالت اجتماعی زیر پا گذاشته می شود و در پی آن هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد و موجبات انحطاط و از بین رفتن جوامع را فراهم می سازد. امام علی علیه السلام این مظهر عدالت و شرف بارها و بارها در خطبه های ارزشمند و نامه های گرانسنگ و حکمت های حکیمانه خیش در کتاب شریف نهج البلاغه به وفای به عهد و رعایت عدالت در جامعه سفارش کردند. ایشان در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می فرمایند: اگر تو میان خیش و دشمنت پیمان آشتی بستی و به لباس امان ملبسش ساختی و پیمانت وفادار باش و امانی را که به ذمه گرفتی رعایت کن و خیش را سپر پیمانت بدار، زیرا با همه اختلاف آرا و پراکندگی نظرات رعایت هیچ چیزی بر مردم از وفای به عهد لازم تر نیست. نکند به امانی که داده و پیمانی که بسته‌ای خیانت ورزی و دشمنت را فریب دهی، زیرا بر خداوند دلیری نکند جز بدبخت نادان. عهد و امان وسیله آسایشی است که خداوند از روی مهر و رأفتش بر بندگانش مقرر داشته و دژی استوار است که در جوار و پناه آن می آرامند و نباید فریبکاری در آن راه یابد. نکته مهم اینجاست که امام علی علیه السلام لزوم وفای به عهد و خودداری از پیمان شکنی را در خصوص دشمن تا این اندازه سفارش می کنند و عدالت اجتماعی را در هر شرایطی گوشزد می نمایند. ایشان صلاح انسان و رهایی از بدبختی و نادانی را در سایه رعایت معاهده ها و خیانت در پیمان را مخالفت با خداوند می دانند. امام علی علیه السلام در حدیثی گوهربار می فرمایند هیچ یک از فرائض الهی همانند وفای به عهد نیست که مردم با همه خواسته های گوناگون و دیدگاه های مختلف بیشتر بر آن اتفاق نظر داشته باشند. آن حضرت در حدیثی دیگر می فرمایند بپرهیز از خلف وعده که آن موجب نفرت خدا و مردم از تو می شود. وفای به عهد در اسلام از فضایل مهم اخلاقی و پیمان شکنی از رذایل اخلاقی ناپسند شمرده می شود. در قرآن کریم با قوی ترین تعبیرات و بیانات بر لزوم وفای به عهد تأکید شده است. حضرت علی علیه السلام به طور مستقیم این فریضه اخلاقی را توصیه فرموده و فواید آن را متذکر شدند. بررسی راه های گسترش وفای به عهد در آموزه های حضرت علی علیه السلام راهگشای ما در رسیدن به ارزش‌های جامعه اسلامی است که با تکیه بر کتاب شریف نهج البلاغه مفهوم مصادیق و اهمیت وفای عهد از نظر امیر مؤمنان علی علیه السلام مورد بررسی قرار گرفته است. فواید وفای به عهد که از کلام حضرت علی علیه السلام استخراج شده است عبارتند از امنیت، آسایش، حفاظت، اعتماد و اطمینان اجتماعی، اتحاد، اعتبار عهود، کاهش خیانت و عهد شکنی، بهره‌مندی از خیر دنیا و آخرت، پاداش حق تعالی و نیز راهکارهای گسترش وفای عهد از نظر حضرت علی علیه السلام عبارتند از راستگویی، بالا بردن آگاهی خود و جامعه، تعجیل در تحقق وعده ها، صبوری و داشتن استقامت، تشکر و قدردانی، معاشرت و نزدیکی با وفاداران و احترام به ارزش‌ها. ویژه برنامه ماه و مهراب از رادیو دری مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان روزه‌دار هستیم. تا تو عباداتتان قبول باشه انشالله. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
امشب به سر دارم هوای کوی جانان را، بسی شوق سفر دارم زدایم داغ هجران را، به باغ خاطرم امشب نشسته گرد غمهایم، چه کوچه کوفه می ویرانه دیدم خونم همه نامردمی هایش به دریای دل افزونست به دریای دل افزونست به دریای دل دلم میخواهد امشب با علی همراز دل گردم میان موج خون با مرتضا همساز دل گردم علی جان میروی اما یتیمان تو میدانم چه شب ها را که بعد از تو غریب و زار میمانند غریب و زار میمانند علی جان میروی و کوفه در سوگ تو میمیرم فضای کوچه هایش را غم داغ تو میگیرم مرا ای مرد مردستان که جان و پیکرم سوزد کنم هر جا یاد تو ز غم بال و پرم رفتی تا که از صحرا نوای ناله برخیزد ز چشم نخل و نخلستان ز غم خون بر زمین ریزد ز غم خون بر زمین ریزد ز غم خون بر زمین ریزد گرفته در بغل زانوی غم را زینب کبرا چو باران عشق میبارد ز درد فرقت بابا چه بغزش بر حسین آمد تباز این غم نمیداند چه آمد بر سر تفلان از این ماتم نمیدانم از این ماتم نمیدانم
و پایان ویژه برنامه ماه و محراب رسیدیم و در پایان دست دعا بر سوی آسمان بلند میکنیم و میگوییم الهی با پاس یک ماه برخورداری از نعمتهای ویژت که مخصوص ماه مبارک رمضان است چشم ما را هرچه زودتر به نعمت حضور حضرت موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن بفرما و عبادات ما در ماه مبارک رمضان را پذیرا باش. در لحظات زیبای افطار و سحرگاهتان ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. دست حق یارتان و خدا نگهدار.
بندگان خوب خدا، مؤمنای روزدار، مسافرای شهر رمضان، قبول باشد طاعات و عباداتتان در این ماه عزیز. خوش به سعادت شما که دیشب دسته پر از در خانه خدا برگشتین. خوش به سعادت شما که دیشب روی بال فرشته ها قدم زدین. و خوش به حال شما که امروز حال و هوای دلایتان حال و هوای بهشتی است. خدا را شکر که این ماه رمضان هم توفیق درک شبای قدرش داشتیم و تانستیم کوله بار خدا پر کنیم از معرفت و امید و توکل به خدا. خدا را شکر.
روزی شخص از مرد دانای خواست تا او را پند و نصیحتی کنه. مرد دانا در جواب او گفت: اگر وارد بیابان شوی که در او بوته های خار فراوانی است، چه رقم قدم بر می داری و را میری؟ مرد جواب داد: هوشم می گیرم، آهسته و با احتیاط قدم می مانم تا خارا در پایین فرو نروه. مرد دانا گفت: در زندگی دنیا هم همی رقم عمل کن. گناهان و خطاها مثل خارهای بیابان هستند که اگر فکرت نگیری و تو آسیب می رسانن و جسم و روحت آلوده می کنن. پس در پستی ها و بلندی های زندگی هوشیار باش و با دقت نگاه کن تا روی خارهایی که در مسیر زندگی قرار می گیرن قدم نمانی.
دستهایم را که آلوده به گناهان است در آبی زلال فرو میبرم و میشویم تا از آلودگی ها پاک شود. اگر باز هم پاک نشد، با شوینده ای آن را از عیب و نقص پاک میکنم و با آب طاهر و پاکیزش میسازم. حال که قلب و روحم از خدا دور شده است و قصد توبه و بازگشت دارم، روحم را با چه بشویم؟ از خدای خود می‌خواهم گناهانم را که مایه آلودگی روح و جان من است بشوید و مرا پاک گرداند. پس ای خدای مهربان و عزیز، پوزشم را بپذیر که تو توبه پذیری و عیب‌هایم را می‌پوشانی.
منو ببخش اگه برات اونی که خواستی نشدم. یه دنیا حرف داشتم ولی حرفام ریختم تو خودم. با این که بد شدم ولی دل منو نمیشکنی. چشمای همیشه بیدار منی.
عزیزان همراه، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستید. مجله اقتصادی آماده پخش است، شنونده باشین.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستم. در این برنامه و برگزاری داوطلبی معادن نفرایت و نمک در ولایت‌های ننگرهار و تخار، تراز مثبت تجاری افغانستان با پاکستان، افزایش سرمایه‌گذاری‌های زنان در افغانستان، توزیع کمک‌ها به خانواده‌های بی‌بضاعت و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان داوطلبی معدن نفرایت ساحه تورتنگه ولسوالی گشته ولایت ننگرهار و معدن نمک ساحه تاقچخانه ولسوالی نمک آب ولایت تخار را با حضور رسانه ها برگزار کردند. شرکت استخراج معادن علیم شاه بابا برنده معدن نفرایت و شرکت استخراج معادن آسیاب پامیرکام برنده معدن نمک ساحه تاقچخانه ولایت تخار اعلام شدند. عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت در سال گذشته 1,235,000,000 کالا و تولیدات افغانستان به پاکستان صادر شده و 1,164,000,000 کالا از پاکستان وارد شده که نشانگر تراز تجاری مثبت است. مسئولان شهرداری کابل در مراسم افتتاح نمایشگاه در روزه بازار تولید و عرضه محصولات داخلی ارزان اعلام کردند که شهرداری کابل آمادگی دارد در برگزاری نمایشگاه ها با تاجران و صنعتکاران همکاری کند. این نمایشگاه از طرف اتحادیه صنعت و تجارت افغانستان در باغ تاریخی تیمورشاهی شهر کابل افتتاح شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد در سال 1401 خورشیدی حضور زنان در عرصه سرمایه گذاری نسبت به سال قبل از آن 66% افزایش یافته که سبب افزایش مسئولیت غذایی خانواده ها شده است. این وزارت افزوده است که حضور زنان در عرصه سرمایه گذاری و اقتصادی کشور می تواند مسئولیت غذایی خانواده ها را بالا برده و دامنه فقر در کشور را محدود کند. گفتن است پس از تغییرات سیاسی در افغانستان شمار زیادی از زنان از کار در ادارات دولتی بیکار شدند و به کارهای خصوصی به خصوص سرمایه گذاری های کوچک روی آوردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که این حکومت خواستار گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران است. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مصاحبه میگوید خواهان گسترش روابط تجاری با همه کشورهای منطقه و همسایه از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران است. به گفته وی در تلاشند تا در سال روان سطح معاملات تجاریشان را به 10 میلیارد دلار برسانند.
می خواهیم که یک تجارت عادی را مثلی که با کشور جمهوری اسلامی پاکستان داشتیم با ایران همچنان یک دستاورد خوب داشته باشیم. بیشتر از 2 میلیارد دلار ما شما در حد رسمی ما شما تجارت داشتیم، ایره ما به 10 میلیارد دلار انشاءالله برسانیم و توانایی افغانستان هم داره و ایران هم داره.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنان میگوید توانستند در 2 سال گذشته رابط خوبی با همسایگان افغانستان برقرار کنند و از فساد در ادارات جلوگیری کردند و تجارت و سرمایه گذاری با طور عادی جریان دارد.
کشوری که به همه دوستان معلوم بود که در ردیف های اول فساد بود، امروز الحمدلله در ردیف های اول یک شفافیت است الحمدلله، و سرمایه گذاری ما داریم که الحمدلله در این عرصه سرمایه گذاری کردن. تجارای ما است الحمدلله که همیشه وارداتشان و صادراتشان به طریق بسیار عادی جریان داره و دیگه مسائلی که در بلنس تجارت زیاد اهمیت داشته، یک روابط خوب با همسایه ماست.
با این حال به گفته نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، برای خودکفایی نیاز به سرمایه گذاری تاجران ملی و بین المللی است و از تاجران می خواهد در افغانستان در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند.
مسئولان اداره خط آهن حکومت طالبان گفتند در سال گذشته بیش از 4,600,000 تن کالا از طریق گمرک‌های افغانستان انتقال داده شده که نسبت به سال گذشته 36% افزایش داشته است. باز هم گزارشی داریم از همکارمان سلطانی.
مسئولان اداره خط آهن حکومت طالبان در یک نشست خبری کارکردهای سال 1401 این اداره را با رسانه‌ها شریک ساختند. ملا بختر رحمان شرافت، سرپرست اداره خط آهن حکومت طالبان، در این نشست خبری میگوید که در جریان سال 1401 مجموعاً 4,673,929 متریک تن انتقالات از طریق بنادر حیرتا، ناقینه و همچنان ترغندی صورت گرفته است که نسبت به سال گذشته 36% افزایش داشته است. به گفته وی این اداره در سال 1401 مبلغ 3,188,800,132 افغانی عواید جمع آوری کرده است.
مر سرکال در ارگاری در اداره لاری در انتقالات و پسرت که 3.1 میلیارد افغانی عواید در دولت و خزانیت تحویل کردی. دا خالص عواید دی. دا چه خالص در ارگاری اداره د کرایه په ډول باندې له تجارو او سوداګرو څخه اخی. دا چې له دغې لارې ګمرک څومره عواید ترلاسه کړي دي یا نورو خلکو څومره عواید ترلاسه کړي دي یا ولس ته څومره ګټه رسېدلې ده، هغه جدا خبره ده.
در عین حال عبدالباری صدیقی معاون فنی اداره خط آهن حکومت طالبان میگوید در سال 1401 نشستهایی به هدف پیشبرد کار پروژه افغان ترانس میان تیمهای فنی ازبکستان، افغانستان و همچنان پاکستان انجام شده است و این تیم ها ساحه را از نزدیک بررسی کردند و به گفته وی قرار است که مطالعات فنی و اقتصادی مسیر این پروژه توسط یک شرکت معتبر بین المللی در سال 1402 انجام شود و با توجه به اهمیت ملی و منطقه این پروژه تکمیل آن در اولویت این اداره است.
جانب ترانس افغان یکی از اولویت های اداره خط آهن افغانستان هست که به شکل درست و مناسب با دو طرف دیگه مذاکرات خود پیش ببره و مطالعات تکنیکی اقتصادی را که عرض کردم اینا را ما بلافاصله در سال 1402 شروع کنیم و تا اخیر سال این مطالعات تکمیل شود. البته کمپانی در این رابطه مشخص شده ولی هنوز باید نهایی شود.
با این حال به گفته مسئولان اداره خط آهن حکومت طالبان، ترمیم قسمت هایی از خط آهن خواف هرات، تکمیل کار خط آهن آقینه اندخوی و همچنان معرفی 39 تن از کارمندان این اداره برای دوره آموزشی به کسب مهارت های لازم فنی به کشورهای همسایه از جمله دستاورد های اداره خط آهن حکومت طالبان در یک سال پسین بوده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که حقوق استادان دانشگاه ها را افزایش داده است. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمین از کابل.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از افزایش حقوق کادری استادان دانشگاه ها خبر داده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که به اساس فیصله کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات حکومت، معاشات اعضای کادر علمی نهادهای تحصیلی حکومت افزایش یافته است. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، معاش پواند از 39,000 افغانی به 60,000، پوهنوال از 33,000 افغانی به 45,000، پوهندوی از 27,000 افغانی به 37,000، پوهنمل از 21,000 به 30,000، پوهنیار از 18,000 به 25,000 و از نامزد پوهنیار از 13,000 به 20,500 افغانی افزایش یافته است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که این معاشات صرف برای دارندگان رتبه های علمی بوده و معاشات بست استادان نیز قابل اجراست. و گفته این وزارت قرار است که معاشات کادری استادان سر از ماه عمل 1402 که اکنون در جریان آن ماه قرار داریم حواله گردد. حکومت طالبان در اوایل حکومتشان معاش کادری استادان دانشگاه ها را کاهش داده بودند. گفته می شود که پیش از تسلط طالبان در افغانستان بلندترین معاش استادان دانشگاه 75,000 افغانی و پایینترین آن 20,000 افغانی بود. اما این معاش هنوز هم به حد حقوق قبلی استادان نرسیده است.
مسئولان اداره مهاجرین ولایت بلخ در شمال افغانستان میگویند برای 1,000 خانواده بی‌بضاعت بی‌جا شده در این ولایت وسایل تولید برق آفتابی خانگی توزیع شده است.
تخته های سولر و وسایلی که قادر به تولید انرژی برق از نور آفتاب هستند. در قالب کمک های بشر دوستانه به خانواده های بی‌جا شده در بلخ مساعدت شده است. مسئولان در ریاست مهاجرین و عودت کنندگان بلخ میگویند برای 1,000 خانواده بی‌جا شده و نیازمند وسایل برق آفتابی توزیع شده است. هزینه مجموعی این کمک ها حدود 50 میلیون افغانی است و برای هر خانواده به ارزش 50,000 افغانی سامان آلات مورد نیاز برق آفتابی مساعدت شده است.
من در سولر رسیده 1,001 سولر دی او پدی که سی دوه تختی سولر دی او دوه دانی بیتری دی او نور و سره لوازمی لکه برق و لینون و داشانی و سره دی او چوکاتی هم و سره دی او کور در پار سیستم کول و تا برابری دی.
رئیس مهاجرین ولایت بلخ میگوید این بسته ها به خانواده هایی که در پی حوادث طبیعی جنگ های سالهای پسین به حومه های شهر مزار شریف بیجا شدند مساعدت شده است. در همین حال مسئول زون شمال دفتر آقا خان میگوید این بسته های کمک به 1,000 خانواده ای که آواره در اطراف شهر مزار شریف زندگی می کنند به کمک مالی یونسیار توزیع شده است. برخی از خانواده هایی که در زیر خیمه ها شب و روزشان را به دور از امکانات زندگی سپری می کنند با استقبال از کمک های دریافت شده می گویند در ماه رمضان به علت فقر و گرسنگی بیشتر به مواد غذایی نیاز دارند.
من موساس از ولایت بلخ است. دفتر یونسیار با من دادن دیلم دوتا بتره دادن دوتا سولر دادن سی سالی است. دفترهای خواهش میکنم دیگه اما نیازمنده مردم ها برآورده بکنن. مردم نیازمند هستن، زیر چادرش هستن. از دیگه دفترم تشکر میخواهیم دیگه اما نیازمنده اما کسایی که در زیر چادرش هستن اما در کمک کنن.
دیگه دفترم در مشکلات ما رستگی بکنم. ما مردم مشکلات خیلی زیاد دارم. البته هر وقت همجا رفته مردم میبونه. البته تخمینا 900 خانه همجا زندگی میکنن. خیمهشم پرستن.
بر اساس آمارهای رسمی هرچند روند بازگشت بی‌جا شده به مناطقشان افزایش داشته اما هنوز هم نزدیک به 10,000 بی‌جا شده در اطراف شهر مزار شریف زندگی می کنند.
بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب دارایی های بسیاری از خانواده ها را در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان به نابودی کشیده و تعداد زیادی منزل مسکونی و زمین های زراعتی را تخریب کرده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
سرازیر شدن سیلاب ها در تخار دار و ندار برخی از خانواده ها را نابود کرده است. شماری از خانواده هایی که در اثر سرازیر شدن سیلاب های مدهش چند روزی پس این در تخار آسیب دیده اند می گویند زندگیشان را از دست داده اند و از حکومت می خواهند که به آنان کمک های فوری را مهیا نمایند. باران های سنگین و پی همه چند روز اخیر و سرازیر شدن سیلاب های مدهش در مرکز و برخی از بلسوالی های تخار خسارات هنگفت مالی و جانی به مردم وارد کرده است. شماری از سیلاب زدگان می گویند در این مدت هیچ کمک دریافت نکرده اند و می افزایند خسارات وارد شده بیش از حد است و ساخت دوباره منازلشان از توان آنان بالا می باشد و از حکومت و نهادهای مدد رسان خواستار کمک های فوری می باشند.
سه اولی مرا مکمل بردن، با زمین قومه را 5-6 ده اولیش از بالا بردن،
زمین زراعتیش را بردن، یعنی کل مردم از زمین خسارت دید.
در این فصل بیشتر از دهقان مصرف کشت و زراعت می باشند، اما سیلاب های اخیر زمین های زراعتی را در برخی نقاط کاملا تخریب کرده است.
نسبت به تخریبی اولیا تخریب زمین ها زیاد هستند. تخریب اولیا با یک انداز شده باشد و در زراعت تقریبا 2000 جریب مکمل تخریب شده.
احمد سیر ساجد رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار میگوید در چند روز گذشته به اثر سرازیر شدن سیلاب ها در تخار یک تن جان باخته و 18 تن دیگر نیز زخم برداشتند.
سیلابی که در آخر در سی روز سرازیر شد در چندین ولسوالی و شمول مرکز ما تلفات هم گفت داشتیم، تلفات جانی داریم و هم تلفات مالی. تلفات جانی ما در ولسوالی بنگیش کمش داریم که یک شهید داریم و 18 تن زخمی داریم.
رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار سیلاب های اخیر و خسارات ناشی از آن را در چند سال گذشته بی سابقه می خواند و از حکومت مرکزی و نهادهای مدد رسان خواهان توجه به وضعیت بد آسیب دیدگان است.
فاجعه بسیار کلان است، خیلی خطرناک سیلاب آمده و مردم به نهایت متضرر شده، یعنی بسط ها فامیل، یعنی بسط ها خانه تخریب شده، از من رفتم ماشی به بسط ها مواشی تلف شده، از بعد از که ما رفتیم زیر آمار سیل ها اونا وقتی ما در بازش معلوم میشد تا و زمین های زراعتی مردم خیلی براتان بگیم به هر سایی که سیل آمده 90% زمین زراعت مردم مکمل از بعد رفت.
ولسوالی بنگی که بیشترین خسارات را در سیلاب های اخیر این ولایت تجربه کرده هنوز توجه چندانی برای آسیب دیدگان آن صورت نگرفته است. مولوی احمد اشرف ولسوالی بنگی آمار متفاوت را به دست رسانه ها میدهد و میگوید تا 200 منزل مسکونی آسیب دیده و هزاران جریب زمین نیز تخریب گردیده است.
تر 200 پری تقریبا 5 میلیون مسکنونی ختم سی دی د منځت لري ورسره تر زرو زیات زراعتیز مکه د منځت لري ورسره مونږه میډیم لرو یو یا دوا ورسره په زمن کې تر 12 پری زخمیان لرو چې په شپخانه کې بستر و.
سرازیر شدن سیلاب ها بیشترین خسارات را به مردم ولسوالی های شکمش، بنگی، بهارک، چال، نمکاب، فرخار، هزارسموچ و تالقان مرکز این ولایت به مردم وارد کرده است. این سیلاب ها در حالی به مردم چند ولسوالی در تخار خساره وارد کرده است که تا هنوز به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر این ولایت با استثنای کمک های اولیه از سوی هیچ نهاد کمک رسان و حکومت همکاری صورت نگرفته است و بیشترین آسیب دیدگان هنوز در منازل بستگانشان به سر می برند.
مشکلات اقتصادی مردم افغانستان سبب شده که آنها بیشتر به فکر تهیه مواد ضروریشان باشند و کمتر مانند گذشته به مسائلی با اولویت‌های کمتر فکر کنند. به همین دلیل بسیاری از شغل‌ها با مشکلات و حتی ورشکستگی مواجه شده است. یکی از این شغل‌ها پرورش گل و گیاه و فروش آن است. همکارم خاوری گزارش هم ارسال کرده در این زمینه که دعوت می‌کنم بشنوید.
شماری از گلفروشان در کندوز می‌گویند بازار فروش گل نسبت به گذشته اکنون به گونه چشمگیر کاهش یافته است و دیگر شاهد فروش پرزرق و برق گل در کندوز نیستند. در کنار محدودیت طالبان از جشن نوروز اکنون سرمای شدید و بی‌پیشینه هوا در شمال شرق کشور بته‌های گل را در گلخانه های کندوز آسیب زده که این همه تأثیر چند بودی روی کار گلفروشان در این ولایت گذاشته است. نورالدین یکی از گلفروشان میگوید وی در گذشته روزانه تا 10 گلدان گل را به فروش میرساند، اما اکنون در 2 روز حتی یک بوته از گل را نتوانسته است به فروش برساند. او دلسردی مردم را نسبت به گل پروری اساسی ترین دلیل کاهش بازار این عطر طبیعی در این ولایت می داند.
فصل زمستان که یخبندی بود و تمام گلا و همین گلای نازکه یار کلش یخ زده و از فروش مانده. یک تعداد گلی که ما از طرف جلال آباد خارج از ولایت و کابل میاریم اونا بسیار برای ما قیمت گزاف تمام می شود و اونا را که ما به فروش می رسیم مشتری ما توان قدرت خریداری و تو گلهای قیمت بیه ندارن و همیست که بازار کاهش یافته.
صدرالدین یکی دیگر از این گلفروشان که چند صد هزار افغانی روی این شغل سرمایه گذاری کرده است میگوید اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد چاره جز تغییر مسلک ندارد.
او که در رقم از منگا وضعیت اینو مجبوره منگا تغییر دو مسلک یا خپل یا مسلک بدل که یا بل شکار
شروع کنم دا ترکلا پوری منگا تقریبا 15 پاگلا کرپم په دغه بخش کې په دې شیان باندې مصرف کړی په ګل باندې په ګلخانو باندې د ژمي لپاره د یخنم ساتلی بخاری مرته کیده او ستا زمونږ فروشات نشته د وضعیتونه بی خراب
اسوی هم شماری از باشندگان کندوز که برای خرید گل به بازار گل فروشی آمده اند از افزایش بهای گل شکایت میکنند
والا ان شاء الله قیمت بالاتر اینارم به تناسب سالهای گذشته ما پارسال میخریدیم 150 افغانی 300 افغانی امسال اینو چه بای میکنن 150 افغانی 200 افغانی
مسئولان اما از رونق بازار گل سخن میزنند. امان‌الله حسن رئیس زراعت کندوز میگوید سال گذشته در حدود 55 گلخانه احداث کردند و در سال روان نیز برنامه دارند تا به همکاری مؤسسات باغ و باغچه های گل برای پیشوران این ولایت احداث نمایند.
یک آفت الهی بود که سردی آمدن به بسیار دهقین و به بسیار پیشکران باغات و باغچه را متضرر ساختند. خب الحمدلله اما با کریم وسط در خدمت مردم هستیم و گرنه سال آینده زیاد خواهیم کرد.
به گفته گلفروشان در کندوز اکنون بیش از 30 نوع گل در بازار گلفروشی این ولایت وجود دارد. اما کاهش 70% در فروش محصولاتشان چهره این بازار را تغییر داده است. گلفروشان از مسئولان اداره زراعت و مؤسسات خارجی می خواهند که بابت رشد گل و زیبایی شهر برای آنها گلخانه های معیاری و استاندارد ایجاد نمایند.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در ادامه کمک ها به خانواده های بی بضاعت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان برای حدود 6000 خانواده در ولسوالی خوگیانی مواد اولیه توزیع شده است. دعوت میکنم گزارش همکارم آصف شینواری را بشنوید در این زمین از ننگرهار.
سلسله کمک های مواد اولیه به خانواده های بی بضاعت در ولایت ننگرهار همچنان ادامه دارد. با اساس اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار به تازگی برای نزدیک به 6000 خانواده در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار مواد اولیه کمکی توزیع گردیده است. در این اعلامیه آمده است که به هر خانواده مقدار 50 کیلوگرم آرد، 5 کیلو روغن و همچنان مواد دیگر از قبیل دال نخود، لوبیا و شکر و نمک داده شده است. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که این خانواده ها از قبل شناسایی و مستحق شناخته شده بودند. از ولسوالی های دیگر ولایت ننگرهار نیز خبرهای توزیع کمک های اولیه به مردم داده می شود. این کمک ها در حال توزیع می گردد که در این اواخر سازمان غذایی سازمان ملل متحد گفته بود که به اساس کاهش بودجه لازم اینها مقدار کمک های اولیشان را کاهش دادن و به میزان نیمی از افراد مستحق رسیده است. این در حالی است که در این اواخر همچنان سازمان ملل از بلند رفتن ارقام خانواده های نیازمند برای کمک های اولیه در افغانستان هشدار داده بود و از مراجع کمک کننده خواسته بود تا کمک هایی که با افغانستان تعهد سپرده است کمک های بشریشان را افزایش دهد. اداره بشری سازمان ملل متحد گفته بود که 5% کمک هایی که با افغانستان تعهد شده بود به دست آورده و نیازی به کمک های بیشتری دیده می شود. سازمان ملل همچنان گفته است که افغانستان در حال حاضر با بحران کمبود مواد غذایی و همچنان بحران بشری روبرو هست. ولایت ننگرهار یکی از ولایت های پر جمعیت است که در این اواخر میزان بیکاری در آن نیز بلند رفته است و خیابان های شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار مملو از گدایگران هستند که این گدایگران شامل مردان، زنان و کودکان هستند. اداره ولایتی ننگرهار میگوید که تلاش می نماید تا زمینه های کاری را برای افراد بیکار فراهم نماید، اما با توجه به امکانات و محدودیت هایی که اداره ولایتی ننگرهار به آن روبرو هست قادر به کاهش بیکاری در این ولایت نشده است.
هم هیئتی از چند وزارتخانه حکومت طالبان به ریاست سرپرست وزارت صنعت و تجارت این حکومت به منظور بررسی مشکلات گمرک‌های تورخم و اسپین بولدک به ولایت‌های ننگرهار و قندهار سفر کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را از سفر این هیئت به ولایت ننگرهار و بازدید از گمرک تورخم بشنوید.
مشکلات تاجران افغان در بندر مرزی تورخم بررسی گردید. مسئولان میگوید حیات بلندپایه گمشته شده از جانب رهبری امارت اسلامی به زودی مشکلات موجود بر سر راه تاجران افغان در بندر مرزی تورخم را برطرف خواهد نمود. حیات ویژه و با صلاحیت از چندین وزارتخانه ها و ادارات مستقل که رهبری آن را نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت بر عهده دارد، نخستین سفرش را به شهرک مرزی تورخم انجام داد. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید این هیئت در شهرک مرزی تورخم مشکلات موجود تاجران افغان را بررسی و همچنان با مسئولان ادارات محلی در آن شهرک گفتگوهای را انجام دادند. مولوی قریشی افزود هیئت وعده حل هر چیز زودتر مشکلات تاجران افغان و همچنان تخلیه